أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی تعلیق در عقود به حسب فقه وضعی به اینجا رسیدیم که توجیه صحت عقد معلق و عدم اعتبار تمجید در صحت عقود و ایقاعات به حسب فقه وضعی به این هست که مقتضای مبدأ سلطان اراده عقدیه و اصل حاکمیت اراده انسانها در انشاءات و اعتباراتشون این هست که عقد معلق صحیح باشد و تنجیز از شرایط صحت عقود نباشد. ولی به نظر می رسد که این توجیه تمام نیست و این اصل و مبنا نمی تواند صحت عقد معلق را در قوانین جدید توجیه بکنه. برای بیان مناقشه ابتدا مقدمه‌ای را ذکر می‌کنیم، پس از آن بر اساس این مقدمه مناقشه در این توجیه را بیان می‌کنیم. مقدمه این هست که لا اشکال در اینکه انسان به حسب تکوین در انجام کارهایش مختار هست. افعالی که از انسان سر می زند چه افعال جوارحی چه افعال جوانحی، انسانها در انجام دادن اونها مختار هستند، می توانند اونها را انجام بدهند و می توانند ترک بکنند. رأی صحیح و نظر صحیح در افعال انسان این هست: لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این مطلب جای اشکال نداره و تمام هست. ولی اینکه انسان نسبت به افعالش اعم از افعال جوارحی و افعال جوانحی آزاد هست، این یک امر هست و آزاد بودن انسان در مرحله تشریع و تقنین به این که هر کاری را به هر نحوی که دلش خواست انجام بدهد، کار او وضعاً نافذ هست، مؤثر هست، این امر دیگه ای هست و بینهما تلازمی در کار نیست. اونچه که در مرحله دوم یعنی نفوذ و تأثیر فعل مکلفین در آثار و نتایج، اونی که موضوعیت داره در این مرحله دوم اینه که مصادق و مفاسدی که در این فعل وجود دارد، در این موارد وجود دارد، ملاحظه بشه. در مرحله صحت و فساد عمل، از حیث تأثیر عمل و عدم تأثیر عمل در آثار و نتایج اعتباری، اینها تابع مصالح و مفاسدی هست که مقنن تشخیص می دهد. این که مثلا شخص در داراییش یا در عملش یا اونچه که به عنوان حق در اختیار داره بتواند تصرف بکنه، اینها را به دیگری نقل بدهد، نقل مورد ملکیت به دیگری یا نقل مورد حقیقت به دیگری که در معاملات مالیه مورد نظر هست، یا اینکه شخص در اونچه که در حوزه اختیار او تکوینن هست تصرف بکنه و اینها را مورد سلطنت یا انتفاع دیگری قرار بدهد که در معاملات غیر مالی مثل نکاح مورد نظر هست، این که این تصرفات را بتونه انجام بده اصلا اصل نقل به دیگری را بتواند انجام بده، یا اگر نقل میدهند این نقل به دیگری از راه چه عقدی باشد، یا اینکه ما به حوزه اختیارش را مورد استیلا و انتفاع دیگری قرار می دهد از راه چه عقدی این کار را انجام بدهد. آیا همه مواردی که تکوینن انسان نسبت به اونها سلطنت دارد در حوزه اختیارش هست، همه اینها در مورد همه اینها امکان نقل وجود دارد، یا اینکه نه امکان نقل وجود نداره، اگر نقل بده مؤثر نیست، یا اگر امکان نقل باشه یا امکان در استیلای دیگری قرار دادن وجود داشته باشه به چه نحوی از راه چه عقدی بتواند این کارها را انجام بدهد. اینها اموری نیستند که در اختیار انسان باشه و مقتضای اختیار تکوینی او در افعالش در مقابل جبر و تفویض این باشه که در این قسمت هم به دلخواه او عمل بشه. نه، اینطور نیست. اونجه که در مرحله دوم که مرحله صحت و فساد افعال که از جمله افعال اعتبارات هست، اونجه که در مرحله دوم در صحت و فساد افعال و مؤثر و غیر مؤثر بودن افعال تأثیر داره و دخالت داره، اینطور نیست که همون اختیار تکوینی انسان او تمام دخل باشه. نه، بلکه در این قسمت اونچه که تمام دخیل هست مصالح و مفاسدی است که در این موارد وجود داره. در شرایع بر اساس مصالح و مفاسدی که شارع حکیم تشخیص می دهد نسبت به این امور قانون جعل می کنه که آیا در این مورد این شخص حق تصرف را داره یا نداره. اگر حق تصرف داره، تصرف به نقل یا تصرف به این که در استیلای دیگری قرار بدهد، از راه چه عقدی میتواند این کار را انجام بده، از راه چه قراردادی میتواند این را انجام بده، این را دیگه در شریعت بر اساس تشخیص شارع حکیم نسبت به مفاسد و مصالح تنظیم میشه این جهت. در حقوق هم که مفروض این هست با قطع نظر از شرع و شریعت و بر اساس درک عقلی و یافته‌های بشری در این موارد نظر داده میشه، در حقوق هم باید در تعیین این که آیا این افعال انسان‌ها اعتبارات اینها نافذ هست یا نافذ نیست، در حقوق هم باید مصالح و مفاسدی که در این موارد وجود داره بررسی بشه، در حدی که در حدی که عقل بشری با اون نقصانش میتواند کشف از او بکنه. باید مصالح و مفاسدی که در این موارد در حد درک بشری و عقل ناقص او کشف می شود رعایت بشه. بله، در کنار ملاحظه مصالح و مفاسد تا حد امکان اگر تقییدات قول و زنجیرهایی که در نفوذ تصرفات گذاشته میشه کمتر بشود، این یک امتیازی نسبت به تقنین حساب میشه، با قطع نظر از این که نظر شارع و شرع ملاحظه بشه. اما نه این که خود همین کنار گذاشتن تقییدات و نگاه کردن به اختیار انسان و حاکم کردن اختیار و اراده انسان رکن رکین در صحت و نفوذ تصرفات باشه. مؤثر اصلی در صحت و نفوذ تصرفات باشه. نه، اینطور نیست. اون چی که نقش اصلی را در صحت و فساد و نفوذ و عدم نفوذ تصرفات به اعتبارات صادره از انسانها بازی میکنه، اون مصالح و مفاسدی هست که مقنن تشخیص میده بر اساس اون حد درکی که برای مقنن وجود داره. یکی از نکاتی که به حسب تقنین بشری هم با قطع نظر از تقنین شارع حکیم، در تقنین بشری یکی از نکاتی که باید در امور معاملات مورد ملاحظه قرار بگیره این است که از اونجایی که انسان مدنی به طبع هست در اجتماع زندگی میکنه، باید حدود و ضوابط عامی که عقلا بر اون توافق دارند رعایت بشه. اگر صحبت از صحت و فساد تصرف انسان در مالش یا در نفسش یا در اعضایش می شود، در اون چه که به حوزت اختیاری می شود، اگر صحبت از صحت و فساد و نفوذ و عدم نفوذ بشه، باید در نظر عقلا و به حسب سلوک عام عقلایی هم اون امر صحیح و مجاز باشد تا نسبت به تصرف انسان اطلاق بشه که این تصرف تصرف صحیح هست، این تصرف تصرف نافذه. باید نظر عقلا ملاحظه بشه و به ملاحظه نظر عقلا و سلوک عقلایی حکم به صحت و فساد بشه. بلکه بالاتر، اصلا مقصود از صحیح بودن اعتبار صادر از افراد انسان، مقصود از صحیح بودن اصلا اینه که در وعاء اعتبار عقلایی حکم به ترتیب اثر به این تصرف بر این تصرف میشه، نه اینکه به حسب اعتبار خود متعاقده این تصرف صحیح است. صحت و تصرف شخص در تقنینیات به اعتبار پذیرش و امضای اون در اعتبار عقلا هست، همانطور که صحیح بودن تصرف شخص شرعاً به معنای این هست که شارع تنفیذ میکنه، امضا میکنه این تصرف را و حکم به ترتیب اثر بر طبق این تصرف میکنه. معنای صحت اینه که در اعتبار عقلا ترتیب اثر میدهن یا نمیدهن. صحت شرعی عمل و اعتبار اینه که آیا در نظر شارع حکم به آثار می شود، شارع امضا کرده است او را یا امضا نکرده، و الا اون اعتباری که از خود عاقل صادر میشه، صحت و فساد نسبت به خود او با قطع نظر از اعتبار عقلا و اعتبار شارع معنا نداره. وقتی زید مثلا کتابی را که در اختیارش هست به امر می فروشد، در این موارد یک اعتباری از خود متعاقدین صادر می شود که این اعتبار که متقوم به طرف این هست در همه موارد انشاء بیع وجود داره، چه جایی که زید مالک کتاب باشه چه جایی که مالک کتاب نباشه، چه محجور از تصرف باشه چه محجور از تصرف نباشه، این اعتبار صادر از متعاقدین، اعتبار متقوم به طرفین که تملیک کتاب در مقابل ثمن خاص هست و قبول این تملیک، این اعتبار، اعتبار متعاقدین در همه موارد انشاء البیع وجود داره. ولی در طول اعتبار متعاقدین دو اعتبار دیگر هم مورد پیدا میکنه، یکی اعتبار عقلا و دیگری اعتبار عند الشارع. صحت قانونی که مورد توجه در حقوق هست به معنای صحت و نفوذ این تصرف، این انشاء بیعی که از متعاقدین صادر شده، صحت این تصرف و نفوذ این تصرف در اعتبار عقلا هست، همانطور که صحت شرعی این بیع که صادر از متعاقدین شده به معنای این هست که این تصرف در نظر شارع ممضا هست و موجب ترتیب اثر مقصود که نقل الملکیه باشه، موجب ترتیب اون اثر میشه. خب بر این اساس اگر در مورد تصرفی که از متعاقدین صادر میشه اون تصرف از اساس استحاله عقلی داشته باشه، یا اینکه عقلا حکم به عدم ترتیب اثر بر اون تصرف بکنن و سلوک عقلایی این تصرف را قبول نداشته باشد، در چنین فرضی معنا نداره که بگوییم مقتضای اصل حاکمیت اراده انسان این هست که این تصرف صحیح باشه، بلکه در جایی میتوان حکم به تصرف به صحت تصرف کرد که اون تصرف و اون اعتبار حاصل از متعاقدین محظور عقلی نداشته باشه و از نظر عقلایی هم مورد امضای عقلا قرار گرفته باشه، عقلا از اون اعراض نکرده باشند. با توجه به این مقدمه ما مسئله تعلیق در عقود و ایقاعات را اگر در نظر بگیریم و با قطع نظر از رأی شارع و شریعت و بر اساس معیارهای حقوقی بخواهیم مسئله را بررسی بکنیم، حکم به صحت عقد معلق در صورتی ممکن است که انشاء عقد معلق اعتبار در عقد معلق محظور عقلی نداشته باشد. اولا محظور عقلی نداشته باشد، ثانیا مورد اعراض عقلا نباشد، و الا اگر انشای عقد معلق ممکن نباشد لعدم تعقل تعلیق فی الانشا که یکی از وجوه بطلان عقد معلق بود، اگر انشای عقد معلق ممکن نباشه بنابراین که در عقد معلق تعلیق در ناحیه انشا می افتد، در این تقدیر نمیتوان با استناد به اصل حاکمیت اراده انسان قائل به صحت عقد معلق شد، یا به بهانه این که امر اعتباری این عقد یا ایغا این انشاءات امور اعتباری هستند، به بهانه اعتباری بودن انشاء اموری که ممکن نیست در ممکنه عقلی نیست استحاله عقلی دارد اونها را صحیح و ممکن حساب بکنیم، و همینطور اگر عقد معلق برخلاف متعارف عند العقلا باشد، اگر تعلیق در عقود به ایقاعات برخلاف متعارف عند العقلا باشه و عقلا اقدام بر عقد معلق نکنند یا اقدام بر ایقاع معلق نکنند، حالا عدم اقدام عقلا یا به خاطر این باشه که اصلا عقد معلق را عقد نمی دانن، قرارداد نمی دانن، تعاقد را محقق نمی بینن در موارد تعلیق، همونطور که در کلام مرحوم آقای بروجردی در تعلیقه بر عروه اومده که معاقده در موارد تعلیق محقق نمیشه، یا اینکه عدم اقدام عقلا از جهت عدم تحقق معاقده نباشد ولی علایالن عقلا اقدام نمی کنن به عقد معلق به خاطر اینکه این عقد معلق را برای رسیدن به اغراضشون وافی نمی دانن. انتظار اینها از عقود و قراردادها این هست که بلا فصلن و به نحو منجز نتیجه بده. علایالن اگر عقلا اقدام بر عقد معلق نکنن و عقد معلق و تعلیق در عقود و ایقاعات خارج از دائره متعارف عند العقلا باشد، در چنین فرضی نمیتوان با استناد به اصل حاکمیت اراده و مبدأ و مبنای سلطان اراده عقدیه حکم به صحت تعلیق در عقود کرد. و از اونجایی که در وجود و ادله بطلان تعلیق این دو وجه که عدم تحقق معاقده در موارد تعلیق باشه و عدم اقدام عقلا بر عقد معلق و خارج بودن تعلیق از دائره عقود متعارف عند العقلا، این دو تا وجه مورد قبول بوده، طبعا نمیتوان با استناد به این که انسان در افعالش اختیار دارد، به هر نحوه که دلش خواست میتواند اون رو انجام بدهد، با استناد به این از حکم به صحت عقد معلق کرد. بله، اگر از این دو وجه بطلان عقد معلق اغماض بشه و در ادله بطلان تعلیق مستند و مدرک وجوه دیگر بطلان تعلیق باشه که وجوه نقلیه هست یا وجوه شرعیه هست، در اون صورت بله میتوان بر اساس قواعد عقلایی گفت که صحت عقد معلق مشکل نداره، عقد معلق صحیح هست یا ایقاع معلق صحیح هست، با این توجیه، اون هم به این بیان میتوان توضیح داد صحت عقد معلق را، که از اونجایی که به حسب بنا به سلوک عقلایی انسان نسبت به دارایی ها از جمله اعمالی که از او صادر میشه نسبت به اونچه که در حوزه اختیار خودش دارد، از اونجایی که از نظر عقلا به حسب بنای عقلا انسان حق نقل اونها را، اونی که در حوزه اختیارش هست، حق نقل اونها را به دیگری دارد یا حق این را دارد که اونها را تحت استیلا و انتفاع دیگری قرار بدهد که مورد نظر در عقود غیر مالی مثل نکاح هست، چون به حسب بنای عقلا انسان ها چنین حقی را دارند، یعنی تصرفاتشون در این موارد عند العقلا نافذ هست، عقلا حکم به تنفیذ و تصحیح این تصرفات می کنند و به حسب نظر عقلا هم فرقی بین تصرف تعلیقی و تصرف تمجیزی نیست، لذا حکم به صحت عقد معلق میشه و تمجیز از شرایط عامه صحت عقود قرار نمیگیره. اگر این دو وجه مورد نظر نباشد، ممکنه به این ترتیب با استناد به بنای عقلا حکم به صحت عقود کرد، نه اینکه حکم به صحت تعلیق در عقود به ایقاعات کرد، البته با این استثناء که مگر در موارد خاصی که موجبی برای شرطیت تمجید وجود داشته باشه، چون ممکنه حتی به حسب معیارهای عقلایی هم بعضی از عقود به نحوی باشند که مصلحت مورد نظر در اون عقد اقتضا میکنه که حتما به صورت منجز انشا بشه، اعتبار بشود و به صورت معلق انشا نشه. یعنی مصلحت خاص اقتضای این معنا را بکنه. مثلا در مورد عقد نکاح یا در طلاق ممکن هست حتی بر اساس معیارهای عقلایی هم حکم به بطلان تعلیق و عدم صحت عقد معلق کرد، از جهت این که مثلا در عقد نکاح در ایجاد الغه زوجیت که مربوط به عقد نکاح است یا در انحلال و زوال الغه زوجیت که مربوط به طلاق هست، ممکنه گفته بشه که به جهت اهمیت ارث نسبت به مال در این موارد حالت تعلیقی داشتن قرارداد و انشاء و اعتبار امر مطلوبی نیست، بلکه این قرارداد، این انشاء و این اعتبار که میخواهد محقق بشه باید به صورت مطلق و منجز انشاء بشه. با این استثناء میتوان گفت که فی حد نفسهی به ملاحظه بنای عام عقلایی و سلوک عام عقلایی که اعراض ندارن از عقد معلق و تعلیق در عقود را انکار نمی کنن، استنکاری نسبت به اون ندارن، حکم می شود به صحت عقد معلق و این که عقد معلق مثل عقد منجز صحیح هست. اما نه اینکه مجرد حاکمیت اراده انسان در افعال این اقتضا را کرده باشه. اونچه که موجب رسیدن به این نتیجه می شود، موجب رسیدن به صحت عقد معلق در فقه وضعی و به حسب قوانین میشه، راه رسیدن به اینه که اینطور توجیه بشه، نه اینکه مجرد حاکمیت اراده انسان در اعتباراتش اقتضا بکنه که از نظر قانونی با قطع نظر از شرع و شریعت حکم به صحت عقد معلق در کنار عقد منجز کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.